بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام شب بزرگیست خدا رحمتشون کنه حال محسن شرکت نظرشون این بود که این مجلس منتهی بشه به ولادت فاطمه معصومه علیها السلام در بعضی تعابیر عمر گفتن عش آل محمد اللهم صل على محمد آل محمد کریمه اهل بیت است عش یک لفظ عربی است که در فارسی به معنای لانه هست حالا این لانه آشیانه پرنده باشه، طیور باشه کنایت از این که در بین شهرها اون لانه و خانه اهل بیت است اصلا شما وقتی وارد میشی به دروازه قم یه نگاه به اون گنبد نورانی میفته یه نگاه به در و دیوار و سرزمین مقدس میفته یه حال دیگه پیدا میکنه خیلی شباهت داره با گنبد مولا امیرالمومنین که آدم از تو بیابون یه نگاهی میکنه یه جاذبه‌ای پیدا میشه در اثر این نگاه عجیبه سرزمین قم خیلی روایات در فضیلت این شهر وارد شده اون هم به خاطر همین حضرت معصومه علیها السلام دختران دیگری که از ائمه اونجا مدفون هستن امامزاده های متعددی که تا جایی خوندم 400 امامزاده داری 400 حالا بعضی از این امامزاده ها ظهور دارن گنبد دارن شما وقتی از خیابون انقلاب خیابون چهارمندون میری طرف گلزار علی ابن جعفر خود علی ابن جعفر امامزاده است اون وقت اون اطرافش هم که میبینی چند گنبد سبز اینا همه امامزاده هم. بعد همینطور امامزاده ابراهیم توی خیابون دیگه هست شاهزاده جمال اون هم باز یه منطقه هست که از اونجا کمربندی برای تهران میرن جاهای دیگه همینطور فراغونه بعد شما جمکران هم که میری اطراف جمکران اونم تا به قمه اونم از نمای قمه اونجا هم چند تا امامزاده هست بعد شما خیابون آذر برو اونجایی که امامزاده برقع هست خاندان برقعی موسای مبرقع مشهورن اینا چند تا خانواده هستن در قم اینا از خانواده های اصیل و بومی و قمی هستن که لولا القمیون لضاع الدین در روایات آمده اگر قمی ها نبودن دین از بین می رفت دین جایی می شود خب این منظر از قمیون کنون قمیونه قمیونی که از زنجان و از اونجا و اونجا پا می شن میان می رن غریب غربا می رن اونجا سکونت پیدا می کنن اینا خیلی میان اونجا این ما باید ببینیم خانواده های اصیل قمی که هنوزم از ذریه هاشون هستن هنوزم اون محله های بومی قدیمی قم هنوز برپاست خانواده اشعری، خانواده برقعی، موسای اشعری، کسی بود که حضرت معصومه رو در خانه خودش جا داد. حضرت معصومه وقتی آمد به سرزمین قم، حالا تا اونجا که نظر میاد 18 روز زنده بود. میگن علتش هم این بودی که یه سمی رو قبلا توی ساوه خورنده بودن به حضرت معصومه علیه السلام. اصلا آمدن حضرت معصومه چجوری شد که آمد ایران؟ در تاریخ نوشتن که بعد از اون که امام رضا تنها آمد به طوس و ولایت عهدی رو با اجبار پذیرفت، خب سادات امامزاده ها در مدینه منوره محله بنی هاشم شنیدن، اینها همه گفتن بریم ببینیم، امام رضا رو زیارت کنیم ببینیم. در تاریخ نوشته 10,000 نفر. همه اینها از سادات بودن، همه امامزاده بودن، زن و مرد، کارمان 10,000 نفری رو انداختن از سرزمین حجاز. همینطور آمدن میخواستن که از مرز فارس شیراز از اونجا وارد بشن که بیان برن کجا؟ خراسان برن، طوس برن پیش امام رضا علیه السلام. خب خبر رسید به مأمون که اینا حرکت کردن و اینا اگر بیان با این جمع کثیری که آمدن، اینا یه خطری برای دولت تو وارد میکنن. لذا مأمون یک ارتش خاص فرستاد که سر راه اینها رو بگیرن، نذارن گرو بیان. این ارتش مأمونی عباسی رفت تا نزدیک همون مرزهای فارس و شیراز از اون طرف که می آمدن. بعد در تاریخ نوشته که جنگی شروع شد بین اونها و اینا. اونا اصرار داشتن که ما این همه راه آمدیم از حجاز تا اینجا، وقت جلو راه ما رو میگیری. بعد این جنگ که شد، تو این جنگ خیلی ها شهید شدن، خیلی ها زخمی شدن، خیلی ها هم خودشون گم کردن، راه رو بردشمن گم کردن، رفتن توی جاهایی که پرت و پلا بود. بعضی از اینا رفتن توی جاهایی که مثلا سر کوه، اونجا ما رفتیم یه امامزاده سر کوه بود، کسی هم اطرافش نبود. اینا خب چرا رفتن تو این کوها؟ چرا اینجوری شدن؟ آواره شدن؟ این که دشمن اونها رو نبینه. اصلا اینا اسمشون رو بعضی عوض کردن، من تو تاریخ خوندم اسمشون رو عوض کردن، اسم مستعار گذاشتن، مثل اطلاعاتی که اسمش رو عوض میکنه که کسی نفهمه. در عراق یه جایی هست میگن که امامزاده قاسم فرزند موسی بن جعفر، مرحوم استاد خیلی علاقه داشت به این امامزاده، طرفای حله است، حله یکی از چندین استان کشور عراقه. بعضی دوستانم که میرفتن اونجا گاهی اوقات چون میدیدن ایشون علاقه داره، پا میشدن میرفتن زیارت این امامزاده. حالا شاید مرحوم حاج محسن هم رفته باشه با آقا. بله اونجا. حالا این قاسم کی بوده داستانش؟ این از همین امامزاده ها بوده و این سقایی میکرد، کار میکرد، بعد اسمش هم نام مستعار گذاشته بود که نشناسنش، نمیتونست بگه قاسم ابن موسی ابن جعفر. بعد تا وقتی که این شیخی که برای او کار سقایی میکرد گفت خب حالا تو پیش ما مدت ها بودین، ما میخوایم دخترمون به تو بدیم، داماد ما بشیم. ازدواج میکنه و دارای یک دختر بچه میشه. بعد موقع رحلت میرسه که میخواد وفات کنه، اونجا به پدر زنش میگه که من پسر موسی بن جعفرم. اونجا و این دختر من امانت که تو بیرون ببری کجا؟ مدینه و برگردونی به مادرم اونجا. آدرس میده و اینها خصیات رو میگه و از دنیا میره و الان این امامزاده معروف به امامزاده قاسم فرزند موسی بن جعفر، فرزند بلافصل. و همینطور امامزاده های دیگر هم همینجور بودن تو تاریخ که میخونیم. طرف های رشت گفتن امامزاده هاشم اونجا یه جایی رو حفر میکردن، حالا کشاورزی بوده چی بوده، یه دفعه برخوردن به چند تا از همین جنازه ها، دیدن دست و پای اینا رو باطناف بستن شهید شدن. اینجوری بوده اوضاع اینها. حالا حضرت معصوم علیه السلام جزو این جمع کثیری بوده که آمدن از سرزمین حجاز وارد شدن به ایران، بعد اونجا یه تعداد شهید میشن سر همون مرز که خب یکیشون همین شاه چراغ دیگه، همین هم شاه چراغ برادر امام، یکیشون همون سید محمد تو صحن شاه چراغ، اونم برادر ایشونه. حضرت معصوم رو راه ساوه رو میگیرن، از اون طرف ها میان اینها با تعدادی و اینها. بعد اونجا که میرسن میگن اون وقتا سنی مذهب بودن اهل ساوه و خیلی فشار آوردن بر حضرت و مسموم کردن. و بعد ایشون چون قم رو میدونست، قم تو شیعیان هستن، از قدیم شیعیان اهل بیتی بودن که وقتی دعبال خدایی اون جبر از امام رضا میگه در مقابل اون قصیده شعری که خونده بود، وقتی میرسه به سرزمین قم و اینا میفهمن که همچه خلعتی از امام رضا گرفته، هر کار میکنن که تو شهر ازش بگیرن پول بدن، میگه با این خلعتی رو امام رضا به من داده، من باید ببرم طرف کجا، خوزستان اهواز. الان ما رفتیم سر قبر دعبر، اونجا یه جایی هست به نظرم تو شش اونجا ها گفتن، هم طرف های خوزستان اهواز. آقا مگر اینا دست برداشتن؟ با همدیگه تواتر کردن و از قوم حرکت کردن، گفتن ما میریم دبل هر کجا پیدا کنیم باید ازش بگیریم. رفتن بیرونای شهر تو مسیر پیداش کردن، این جبه امام رضایی رو ازش گرفتن تک تکش کردن، هر کدوم یه تک. یه همچه شیعانی ما در قوم داشتیم، از قدیم و زمان اینطور بودن، تا حالا امروز هم که میبینید هنوز شهر قم هنوز سنت خودش رو حفظ کرده. یعنی شما مانتویی کم این بینید تو قم، خیابونای قم برین مثل شهرهای دیگه مانتویی اینا خیلی کم. من حتی زمان شاه یادمه، زمان شاه خیلی جرأت نمی کردن اینا بیان، با اینکه قم نزدیکه به تهرانه، خیلی نزدیکه، ولی الحمدلله این دیگه نظر خداست که این شهر مونده همینطور. بعد هنوز اون عنوان مذهبیش رو حذف کرده، جاییست که مراجع تقلید در اونجا مرکزیت دارن. و عجیبه که میگن در آخر زمان حوزه نجف منزوی میشه و حوزه قم بزرگ میشه، و همینطور هم شد دیگه با این انقلابی که به وجود آمد. صدام چه کرد با حوزه نجف؟ حوزه نجف قبل از حوزه قم بود، قبل از مرحوم آشقبل کریم آقایلی بود، مؤسس قم و اینها. حوزه نجف حوزه هزار ساله است. مؤسس حوزه نجف شیخ طوسی بوده رضوان الله علیه. ولی خب صدام با این حوزه کاری کرد که اینطور شد که حالا میبینیم هنوزم که هست حوزه نجف بر نگشته به حال اولش. هنوزم که هست، هنوزم ارجحیت با حوزه علمی قومه، مدارس قومه. خب این قوم این گونه است. من از شما میخوام برید مطالعه کنید ببینید آیا روایتی پیدا میکنید در باب بیتوته در کجا کنار قبر امام رضا. برای کربلا داریم، برای نجف داریم، برای خود قم داریم که بیتوتهش مستحبه. هیچ کارم نکنی بری شب بخوابی اونجا، بیتوتهش مستحبه. ولی برای مشهد من جایزه میدم اگر کسی بتونه تو روایات بگرده یه روایت پیدا کنه مثل روایت قم. یکی از درهای بهش میگن از قمه. اصلا شما بری امامزاده علی ابن جعفر وارد بشی یک کاشی اونجا تو دیوار حرم همین روایت نوشته که یکی از درهای بهش از قم باز میشه. بعد چه فتاحلی از علما اونجا دفنن، چه بزرگانی. بعضی از این مقدسین و اهل تقوا کفششونه دست میگرفتن نزدیکای صحنه حضرت معصوم میگم کفش دست میگرفتن را میرفتن میگفتن اینجا قبور علما مؤمنین اتقیا و اولیا هست. اینجوریه. حالا من یه دو سه روایت بخونم براتون. یه صلوات بر محمد و آل محمد. روایت اول از امام صادق علیه السلام روایت شده، فرمودن بهشت، من دیگه همون ترجمه رو میخونم، بهشت 8 درب دارد، 3 درب بهشت از قم باز می شود. و فرمودن علت آن است که کریمه اهل بیت حضرت معصومه فاطمه علیها السلام در این سرزمین دفن شده. باز روایت دوم از امام صادق علیه السلام است، فرمودن قم شهر ما اهل بیت است، قم شهر شیعیان ماست. روایت سوم اون هم از امام صادق، در شهر قم فرزندی از فرزندان من از دنیا خواهد رفت، نام او فاطمه است. دارن این روایت را از جدشون نقل میکنن. شفاعت او همه شیعیان عالم رو میگیرد. بعد فرمودن در بهش خیلی ها اجازه شفاعت ندارن، خودشون باید مورد شفاعت دیگری قرار بگیرند. و عده‌ای هم هستن در صحرای محشر، اون هم به طور محدود شفاعت میکنن. مثلا شهید شفاعت میکنن، عالم شفاعت میکنن. بعد فرمودن ولی حضرت معصومه علیها السلام میتواند همه شیعیان رو شفاعت کنن. صلوات بر محمد و آله. حالا چرا قم رو قم گفتن؟ قم کلمه عربیه. چرا قم رو قم نامیدن؟ خیلی از شهرهای ما نام فارسی داره ولی این شهر نامش نام عربیه، از قدیم نام باستانیه، نام تاریخیه. من مدرک میدم به شما، آدرس میدم، رجوع کنید به سفینة البحار مرحوم مجلسی علیه الرحمه و رضوان. سفینة البحار چند جلده؟ بگردید توی حروف حرف قاف و میم قم، اونجا من ظاهرن دیدم که وجه تسمیه قم از این جهت است که پیغمبر وقتی به سفر معراج مأمور شد بره، یک سیری در زمین داشت، یک عروج به آسمان داشت. سیر زمینیش این بود که از خانه امهانی در مکه سوار بر اسب براق بهشتی شد، آوردنش کجا؟ نزول کرد در مسجد الاقصای قدس. اونجا حضرت نماز خوندن، یه تعداد از انبیا هم زنده شدن پشت سر حضرت نماز خوندن. بعد اونجا یک صخره ای هست، صخره یعنی یه سنگ بزرگی که ظاهرا میگم تا امروز هم هست. یه صخره اونجا هست که بعد از اتمام نماز و عدیه و اینا رفتن بالای اون صخره و روی اسب براق سوار شدن و پرواز کردن. کجا؟ آمدن در مسجد اعظم کوفه. حالا علتش هم این بود، کی همراهی میکرد پیغمبر اسلام را؟ حضرت جبرئیل. گایم تعبیر میشد یا اخی، به جبرئیل میگفتن یا اخی. حضرت جبرئیل همراه پیغمبر اسلام بوده و راهنما بوده، هم تو آسمون ها هم تو زمین ها راهنما بوده، راهنمایی میکرده. از بالا نگاه کردن دیدن یه شبحی تو این زمین بیابون داره راه میره. فرمودن جبرئیل این کیه که تو این زمین داره راه میره؟ جبرئیل گفت یا رسول الله این شیطانه، شیطانه که تو این زمین داره. پیغمبر از همون بالا فرمودن قم یا شیطان، برخیز کوچ کن از این زمین. لذا میبینیم که تو این سرزمین مقدس چقدر برکات، چقدر آثار معنوی. اصلا در روایات من خوندم مرکز نشر علوم اسلامی به تمام نقاط جهان، به تمام نقاط جهان. بعد نزول میکنه پیغمبر در بله این نزولش، ببینید در سه جا، یکی گفتیم قدس مسجد الاقصا، یکی هم قم، در قم نزول نکرد پیغمبر. جای سوم مسجد اعظم کوفه بود که میگن وقتی امام زمان ظهور میکنه دارالخلوه حضرت در مسجد سهل است و اونجایی که نماز جمعه میخونه و منبر میره و صحبت میکنه برای مردم، همون جاییست که جدش امیر المؤمنین همون محراب و همون مسجد رو داره. این هم در اخبار گفته شده. ولی حدود مسجد کوفه رو باید امام زمان بیان بکنه، نه این مسجد فعلیست، خیلی وسیع‌تر و خیلی بزرگتره، حدودش رو باید اون حضرت بیاد بیان کنه. خب یه همچه مسجدی که میگن از چهار جاست که شما نماز دو رکعتی رو اونجا میتونی چهار رکعت بخونی، این نشون میده که این مسجد خیلی فضیلت داره. خب اینجا مأمور شد پیغمبر اسب براقش بیاد پایین، آمد پایین، مثل مسجد الاقصا که عرض کردم، آمد پایین رفت تو مسجد اعظم. الان شما میری تو مسجد اعظم، یکی از چند جایی که باید نماز بخونی دعا بخونی وسط مسجد میگن مقام محمد. بالاترش هم میری خوده، همون جایی که میگن مقام توبه حضرت آن، همون نزدیکاش هم مقام جبرئیله. بله ملائکه نماز میخوندن، رکوع سجود داشتن، اصلا بعضی از ملائکه سر بلند نمی کنن از رکوع سجود، سر بلند نمی کنن. حالا ما یه خورده نماز می خونیم نفسمون بزرگ می شه، میگیم بله نماز شب خوندیم، چنین کردیم چنین کرد. خدا یک ملائکه مقربین داره که همش تو رکوع هن، همش تو سجودن. صلوات بر محمد و آل محمد.